آیا میشه زیاد تمرین کنه؟ میشه.
جلسه 20 آدم
بخواد مدل تربیتی آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله ببینه، حالا امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا من میترسم بعضی وقتا میگم مثلا اینا تحت تربیت رسول اکرم، میذارم تو دهن خیلی کلمه مثلا مثل اینکه به قول آیت الله سبحانی میفرمود که خود نمیشه مثلا شما یکی تیم سایت الله بهجت مثلا چلا بروژه داشته باشه بعد پایینش بگی ثقتون، این جسارته. درسته که ثقتونش درسته نه که غلطه، اما خب کسی بایت الله برو چلا بهجت خود نمیگه ثقت، حالا کسی به امیرالمومنین حضرت زهرا خود نمیگه تحت تربیت بودن. این هرچی شما نگاه کن نزا تربیت متعارف، یعنی آدمایی که معصوم هم نبودنه ارا رسیدن پیغمبر تربیتشون کرد، این طوری به قصه نگاه بشه کرد خیلی عجیب بودن حالاتش، خیلی عجیب بودن. بعد اگه آدم اینا رو نگاه کنه حتی خجالت میکشه بگه مثلا آقا ما رو مثلا داشته باش، چون با اونا جمع نمیشیم، وجدانن جمع نمیشیم. مثلا من خیلی وقتا فکر میکنم مثلا نمیشه ما درخواست کنیم، یعنی در نمیاد، یعنی خودم میدونم پر رویه هر چیش، حتی درخواست شفاعت، یعنی واقعا ما کاری نکردیم، واقعا نکردیم، واقعا روز به روز خرابتر میشیم. هی دیگه یه حالا دیگه کار نداره، اما مثلت باشه نباشه، آقای دکتر پروفسور فیلسوف آیت الله العظما فی العالمین بقیت المازین نباشه باشه، 300 کتاب، 10 کتاب، 1 کتاب، 5 کتاب، زمین زراعتی داره، بقال، قصاب نداره. خیلی خیلی. کجا رفتیم اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى على محمد وآله الطاهرین. داشتم به خودم فکر می‌کردم، خواستم دب، من اولش که کلاس گفتن اینجاه خواستم دب بکنم یه طوری کلاس رو بکشم پایین، میگفتم اینجا مثلا نه بده، بعد دیدم نگاه بین کلاس‌های این مجموعه بهترین اتاق همینه، گفتم نگاه کن من خدا می‌خواست رزق کنه من داشتم خرابش می‌کردم. ما همه جا همینطوری. بسم الله الرحمن الرحیم. اجماع لطفی توضیح دادیم، مسلم شد که جناب شیخ طوسی مبناش منحصر به اجماع لطفیه، مبناش منحصر به اجماع لطفیه، این مسلم شد. الان جناب شیخ اعظم نه از اول مبناش ای بود، ببینید توضیحی که دادیم این بود، ما باید معلوم کنیم هر کی که میگه اجماع چی میگه، چون ما میخوام با عبارات اینا کار کنیم آخرش رو زمین. من میخوام به اجماعات علامه و فخر المحققین و شهیدین و نمیدونم محقق هلی و شیخ طوسی و سید مرتضی، با اینا میخوام کار کنم. لذا الان قصه رو ادامه میده و نشون میده اکابری مثل فخر المحققین، مثل شهید اول که شاگرد فخر المحققینه، مثل محقق ثانی، محقق کرکی، مثل داماد محقق کرکی میرداماد و اینها، اینا همشون تو فضای اجماع لطفی بودن، همشون اونطوری دیدنه، از عباراتشون شاهد میاد. حالا من رو عبارت یکی یکی شواهدو میخوام بخونم و توضیح بدم، سه سختی بیرون نداریم. ثم ان الاستناد الى هذا الوجه، هذا الوجه چی بود آقا؟ اجماع لطفی. ظاهر من کل، هر کسی که آقا این شاهده، شاهده ای که بفهمیم کیا اجماع لطفی هن یا نیستن، چی؟ من اشترت فی تحقق الاجماع، هر کس شرط کند در تحقق اجماع، چه چیزی را شرط کند؟ عدم مخالفت احد من علماء العصر، هر کس دنبال اتفاق علمای عصر باشه با همه لوازمش. اینا اجماع لطفی دیدن. خب چرا آقای بهرامی تبار؟ چون مبنای اجماع لطفی چی بود؟ خرق بیینی باید امام داشته باشد و الا قولهم حجتون. اگر یک کسی تو این عصر مخالفت بیین کرد، خرق اتفاق افتاده، امام میتونه به همون مخالفت بسنده کنه. پس لازمه اجماع لطفی تو ذهن این باز نمیخوام بگم یه حرف صحیحه یا نه، میخوام اونها چجور دیدن، چون الان ما دعوامون سره کشف عبارات اوناست. اونا چجور دیدنه؟ اینطور دیدنه، چون تقریرشون از تطبیق قاعده لطف بر اجماع به این رسید که اگر همه علماء اصل بر قولی اتفاق کردن، یا امام حرفشون رو قبول داره یا اظهار خلاف بیان میکنن. چون اینو به این نتیجه رسیدن، لذا اگر در یک عصری یک مخالف پروپا قرص پیدا بشه، امام میتونه به اون مخالف بسنده کنه دیگه، اشکالی وجود نداره، برای او ذمه میشه. گفت که لعضاحت تکلیف دیگه به همون بسنده میکنه. آیتن سنتن مقتوعن به ها من یظهر الحق من یظهر الخلاف رو امام باید بفرسته. خب الان هست پس تو مدلی که اونا فکر کردن، باز دارم تحکیم هم کار ندارم این درسته یا غلطه، فعلا میخوام کشف عبارت کنیم ازشون. تو مدل اونا اگر علماء یکی از همه با هم اتفاق کردن، یعنی مخالف بیانی وجود نداشت، همین کافیه برای اینکه او اجماع حجت بشه. هر کس اسم تو فضای توضیح اجماعش از این جور حرفا زد، از این خانواده حرف زد، بدونید داره اجماع لطفی فکر میکنه. نه فقط کسانی که دارن اینجوری حرف میزنن لطفی دارن میگن، نه این که حتما در جای دیگه چه اقتضایی داره، فعلا جای دیگه رسن نمیدونیم چیه، اما چون مدلی رو که ما توضیح دادیم میفهمم داری چی میگی. شما میخوای بگی تا نفی مقابل نشه این اثبات نمیشه، فهمیدم فرمایشتون رو. باز دارم میگم نه، بحث ما مفتنی برای اینم نیست. یه فرهنگ واژه‌ای وجود داره، الان عبارات شیخ طوسی رو خوندی، که این فرهنگ واژه یه بگران داره پشتبند قضیه چیه؟ امام باید اظهار خلاف کند اگه قبول نداره، خرق بیه. این بگران قصه، حالا روی این بگران قصه هر نرم افزاری اومد بالا رنگ این بگران رو میگیره. حالا عباراتاشون رو بخون. تمام کسانی که میگن آقا در یک از همه با هم اتفاق کنن، یا میگن که آقا فلانی مخالف این اجماعه، میگن باشه اما این مال عصر سابقه، مال عصر سابقه، مضر به اجماع نیست. یا میگن که آقا من که الان میبینم فلانی مخالفه، من داشتم به اجماع عصر قبل تمسک میکردم، یه عصرش با اونا فرق داره. تمام کسانی که رو فرق بین عصرها، روی در اون عصر مخالفت شد یا نشد، رو این واژه‌ها دارن زوم میکنن، اینا کسانی هم که دارن تو فضای اجماع لطفی فکر میکنن. چرا؟ چون فرمت اجماع لطفی شیخ طوسی اینطوری تعبیه کرد و هر کس داره با ادبیات کار میکنه بدون تو فضای اجماع لطفیه. خب حالا با این نگاه ببینی، یه لحظه ببین عبارت رو، من اشترت فی تحقق الاجماع عدم مخالفت احد من علماء العصر. چیا اینطورین؟ که فخرالدین، فخر المحققین، پسر علامه علی و شهید اول و المحقق ثانی، محقق کرکی. خب قال فی الایضاح فخر المحققی، ترتیب زمانی هم رعایت کرده، فخر استاد شهید اوله، البته شهید اول تا محققیه 100 سالی فاصله است. شهید اول متوفای 771 یا 2، محقق 940. 940 یا 40 فکرم. قالت الایزا. حالا آقا یه حرفایی که زدیم که هر کس اینجوری نگاه کرد بدونید داره تو فضای اجماع لطفی میگه، یکی از عبارت های شاهد عبارت ایزا. عبارت ایزا ببینید. خب عبارت ایزا عبارت فقهیه، من باید شأن نزولش رو توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا تو بیت که وارد میشیم، تو بیت که وارد میشیم، خب عوض معوضی داریم. شما بی خوندید وارد شدید، شیخ مفصلی رو توضیح میده اونجا. عوض معوض داره، معوض ما فرض کنید عینه، عوض ما حالا فرض کنید ثمنه یا هر چیز. معوض ما که عینه، مثلا عبد، یه عبد لوازم داره، یه عبد لوازم داره، لباس تنشه، ممکنه پول باش باشه، ساعت باش باشه، یه سری لوازم ها ملحقاتی داره. آیا توابع معوض در حکم معوضن یا نه؟ یعنی داخل در عوض قرار میگیرن، نه در بیع، داخل در مبیع قرار میگیرن یا نه؟ داخل در بیع اهمه، ممکنه با یه صیغه دومی متمم بیع بشه یا شرط بشه. نه اصلا فرض کنید ما میگیم بیع تو هازا به هازا، هیچ شرط و اضافه ای هم نداره. خود بیع تو هازا شامل پول تو جیب عبد و لباس عبد و اگر عبد سوار اسبی بوده و لوازم عبد میشه یا نمیشه. درست شد آقا؟ این محل بحث ما. توابع، توابع مبیع، توابع معوض. خب حالا تو اون فضا که محل بحث فقهیه، خب جناب شهید رفته به سمت اجماع بر عدم تابعیت بعض منافع، رفته به سمت اجماع بر عدم تابعیت بعض منافع. بعد به مناسبت او بحث اجماع پیش اومده. تو اجماع شهید این چنین فرموده، حالا عبارتمو دقت کنید، به مناسبت اجماع رفته سراغ تحقیق اجماع، یکی از فروعی که اونجا بحث کرده این است که بسم الله الرحمن الرحیم، باید علماء یک عصر بر یک فتوایی متفق بشن، اگر این شد او اجماع حجته. و دیگه مخالفت معلوم النسب، مخالفت معلوم النسب مضره. اگر یک نفر تو عصر بشناسیمش از فقهای صاحب کتابه مخالفت کنه، دیگه اجماع محقق نمیشه، دیگه نمیشه به او اجماع احتجاج کرد. خب این معلومه یعنی چی دیگه؟ لطف. بعد فرموده که اما علماء عصر سابق یا لاحق مضر به اون اجماع نیستن. تو رو خدا نگاه کنید اینجا رو، حواساتون رو من بدید، یه ماجیک من بدید، این تصویرش مهمه. اینجا نگاه کن، امام حیه. حیه یعنی چی؟ یعنی امام مثل یه عمودی در تمام این اعصار کشیده شده. حالا طبقات اعصار بگو، عصر اول، عصر دوم، عصر سوم، عصر چهارم. اگر تو عصر اول یک کسی پیدا بشه مخالفت کنه، امام وظیفه‌شو برای اون آدم ها انجام داد، خلق شد دیگه. اما اگر تو عصر دوم هیچ کی مخالفت نکنه، تو عصر دومیش که مخالفت نکنه، اونا تقریبا همه از شیخ طوسی به ایبر همه ای قائلی میگن مخالفت او قبلیه به درد اینجا نمیخوره. امام هر یکی که توی عصرم جلوی انحرافو بگیره. حالا بحثه، من برای همه گفتم بودم اینا اینطوری میگن، میگن اون کافی نیست. چرا نیست؟ امام تا چرا علیه؟ برای که تو هر عصر جلوی مخالفتو بگیره دم به دم. حالا که اینطور شد، پس مخالفت لاحق و مخالفت سابق ربطی به اصل نداره. باز آقا یه حرف تو چه فضاییه؟ نمیخوام بگم غلطه یا درسته، تو رو خدا فعلا از صحت و سقم در بیاری، فعلا ما داریم کشف عبارت میکنیم. این هم از لوازم اجماعه لطفیه. این دوتا لازمه. حالا لازمه یه سوم که شیخ دیگه این سومیه رو نقل کرده تو خود عبارت، لازمه یه سوم. حالا اگه اومدیم یک کسی جزو کبار بود، یعنی چی؟ یعنی اینم بغل امام دو تا عطر رو در کرد، هم با اونا بود، همه رفتن و ای بود و بعدی ها متولد شدن و هست. درست شد؟ خب حالا این آدم سه مطلب با در مورد این آدم باید بگیم، سه مطلب باید بگیم، سه مطلب باید بگیم. مطلب اول، مطلب اول، اگه این آدم فتواش مثلا مثبت بود تو او عصر، تو او عصر همه منفی بودن، خب این مثبت بوده، توی عصر همه مثبت شدنه، فتوای این آدم که از اول تا آخر مثبت بوده تو او عصر میتونه مورد اتکاء امام برای مخالفت قرار بگیره و توی عصرم یکی از مجمعین واقع بشه. درست آقا؟ خب حالا اگر یه آدمه فتواش عوض بشه، یعنی تو او عصر منفی توی عصر مثبت، خب تو او عصر همه منفی بودنه، اینم منفیه، من یظهر الحق هم پیدا نشد، فاجماعه حجتون تو این عصر که همه مثبت هم، من یظهر الحق پیدا نشد، فاجماعه حجتون. حالا یه سوال، یه سوال، حالا خب به اینجا برسم، حالا یه سوال، نه آقو بیاد با من، با من، با من. یه سوال، یعنی دوتا قوله؟ یعنی واقع عوض شد؟ یعنی کی به چیه؟ چجور شد قضیه؟ تصویب شد؟ بعد خیلی حرفا پیش میاد. شهید هم محقق کرکی، فکر محققی میگه آقا اجازه بدی شلوغ نشه، الان درستش میکنه. این آدم، این آدم قول این عصرش سر جاش محفوظه، قول اون عصرش هم سر جاش محفوظه. نهایتا ما اینجا دوتا حجت داریم، نهایتا ما اینجا دوتا حجت داریم. حالت سوم، اگر جای مثبت منفی های یادم عوض بشه، یعنی یه حجت معتبره اونجا، یه حجت معتبره اینجا، میشه دوتا حجت، احکام تعارض و حجت باید پیاده بشه. حالا اگر ما اومدیم حالا جای مثبت منفی ها رو عوض کنیم، تو هر دو مخالف بوده، یعنی متبدل و رأی شده تو قبلیه مثبت، تو تو این جدیدیه منفی، امام تو هر دو داره اکتفاء به این آدم میکنه. حالا ما سوال، آیا این آدم که قول دومش مخالفه با قول اولشه، قول اول دیگه پیش خودش خود دیگه میدونه قول دومه، قول اولو چه کار کنه؟ محفق المحققی میگه حق نداره قول اولشو پاک کنه ها، و پاکم نمی کنه، چون قول اول اگر پاک کنه فایده ای که او داشت من یظهر الحق بود به این میره. یک، عجله، دو، فعلا فایده داره او قول سر جا خودش، بی سر جا خودش. دو، از جانب خودش دو تا حجت معتبره بودن، دو تا حجت معتبره بودن، اینا هیچ کنشون مضر به هم دیگه نیستن، فوائدشون هم محفوظه سر جای خودش. حالا آها ما چی میخوایم از این استفاده کنیم؟ شیخ میگه ببین تمام حرفایی که شهید ثانی از اول تحقیق کرده تا اینجا همش مبتنی بر یه مدل فکریه، قاعده لطف. اول که داشت میگفت مخالفت معلوم النسب اشکال داره، از اونجایی که میگفت انقراض عصر سبب میشه که دیگه ضرری تا اینجایی که یکی از کبار پیدا کنه که دو عصر رو درک کرده، همه ی حرفاش بر یه اساس سواره، مبناش قاعده لطف. با این تحقیق ما مطمئن میشیم که شهید مسلم مدافع قاعده لطف، که اینطور لوازمش تا آخر میخواد ملتزم بشه. عبارت بخونیم،
مبناش قاعده لطف همینطور باشه، نه که حتما قاعده لطف. این دیگه کشف بوری مبناش
لطف چرا نمیتونی؟
شاید مبنام غیر از قاعده لطف باشه که بودون مخواد ما موضوع باشه، همون تزلوت همون تشکل عملی که بودن.
جواب دادم من دو تا
نبودم.
چرا
باز ما مبرامون چیزی غیر از
سوال تماشتون رو فهمیدم، گفتم نفی، شما داری میگی که تا نفی مقابل نشه انحصار درست نمیشه، اثبات لطف نمیشه. تماشتون رو کوتاه شدم، اما جواب گفتم دعوای ما سر چیه؟ کشف از عبارات. یه دقیقه یه لحظه صبر کن، رشتت ریاضی بوده، پدر من ریاضی داره برده، بیا رو عبارت. بابا این الفاظ الفاظ لطفی هست، خب بریم کتاب ها رو بخونیم. این فرهنگ واژه، این فرهنگ گفتار مال لطفی هست. بابا خب عبارت ها شامه داریم، ما داریم عبارت میبینیم. این ادبیات گفتاری شما حالا 4-5 عبارت شیخ خطوسی خوندیم، چقدر فرهنگ واژه هاش به هم نزدیکه. حالا اینم میخونم برات ببین، بعدیاش هم میخوام. بابا این ادبیات مال لطفیاست، سختش نکن، باید حتما نفی مقابل بشه، صبر و تقسیمی نیست. من فعلا میخوام بفهمم مراد جدی شهید اول فخر المحققین دیگری چی بوده. مرادش قاعده لطفه، ظاهره که عبارت مال لطفیاست. کلی نمیگم هر ما تا سه تا مبنا داریم تا دوتاش باطل نشه به یکیش نمیتونیم بسنده کنیم. قاعده عقلی داری میگی درسته، دعوا سر استثار از عبارته. چرا میگم کشف از عبارت؟ عبارت ادبیات گفتاری، سیاق ماله این بره خطه، همین قدر من کافی. این ادبیات ماله اصحاب لطفه، حتی اگه مبنای دیگه هم یه اقتضایی توی داشته باشه ادبیاتشون این نیست، این زبان، این گفتار، این سیاق. من این عبارت رو نگاه کنم اگه بالا سرش حذف کنم بعد نگاهش کنم میگم خب اینو شیخ طوسی نوشته، فخر المحققین بود که. زبون، گفتار، سیاق مال.
اما
به عبارت شیخ اشکال وارد میشه. ببین شیخ اول گفتم رو چی عبارت ها رو داره میاره؟ رو این که بفهمیم حرفی که میگه اجماع منظور چیه. ما دوباره لوازم منطقی نظریه نیستیم فعلا. شیخ عزیز من نمیخوام بگم لوازم منطقی نظریه لطف چیست، لوازم منطقی نظریه مثلا حس چیست، لوازم اینا نمیخوام بگم. میخوام بگم این آدم چی داره میگه، چون من میخوام با اجماع این آدم کار کنم. حالا این آدم به لوازم منطقی عمل کرده یا نه که چیکار داره. خب من این آدمه چی میگه، این عبارت چی داره میگه، اینو من میخوام ببینم. این ادبیات ادبیات آیین لطف، لزام شیخ نرفته تو انحصار اون چیزی که شما دارید میگید. دارم دفاع میکنم چرا شیخ وارد اون نشده، فعلا مقاما استظهار از عباراته. نمیدونم میتونم منتقل کنم این مطلب بهتون. قال فی الاضافه فی مساله ما، یه لحظه بخونم خدمتتونم. ما یدخل فی المبی، ببینیم اینایی که گفتم الان ان آقا سوال آقا رو جواب بدم، بذار آقا هم جواب بدن نامردی میشه. بگو آقا بگو. نه بفهم
مخالفت بود و عصر بکنه، بعد فهمیدید که نمیتونه. چرا؟ چون اون اولی رو که مخرج بود از بین میبره دیگه، درسته؟ بعد موقع اجماع دومش که خرج اجماع کنه اون از بین میره، یعنی به کسیش اعتنا نمیکنه.
کسی یعنی کی؟ تو چه اصلی؟
اون اصل دوم به اون اعتنا نمیکنه.
به اولیه؟ به عبارت اولی یا به عبارت دومیه؟
به عبارت دومیه.
چرا اعتنا میکنه؟ خب این الان آقا تبدل رأی براش اتفاق افتاده، مجتهد تبدل رأی براش اتفاق افتاده، دلیل معتبر برای دومی پیدا کرده. اما قول دومش تو فضای اجماع عصر دومه دیگه. بذار با اونا ست میشه، همه مثبته. دقت کردی؟ این فایده رو داره. بخاطر اینکه خب ما تو عصر دوم مثبت شده دیگه، فرض اینه عصر دوم همه فتواشون مثبته.
نه منفیه. نه
تو جوف مخالف باشه مخالف. چرا؟ با حجت معتبره قائل شده. فردا وقتی این آقا کتابو نوشت، ما وقتی اومدیم این عصر رو نگاه کردیم، میبینیم تو این عصر، تو این عصر همه علما مثبتن الا فلانی. بعد امام به همین الا فلانی میتونه ازاحت رو تکلیف کنه. نمیخوام بگم حرفش درسته، باز دوباره تاکید دارم، میخوام بفهمیمش. این ادبیات مال لطفیاست، این نگاه مال کسایی که قائل به اجماع لطفه. تازه شما ممکنه بگید نه ما سید چه فرمود آقا؟ گفت ما قائل به اجماع لطفیم، اما امام میتونه به اونی که تو عصر قبلی کتاب نوشته بسنده کنه و اکتفا کنه. ممکن الان باز یه حرف درست یا غلط، صحت و سقم نمیخوایم بسنجیم، اینا لطفیه. همین قدر من کافیه فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فی الایذاف مسئله ما يدخل فی المبین. بله گفتم کتاب گفتیم مال شیخ سینا مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه. من حج میخوندم از ایشون، بعد یعنی درسشون رو کار میکردم، بعد یه فهمودن که یک رساله ای پیدا کردن در یک کس کتابخونه نجف، این رساله حج، عبارت اینقدر دقیق و فنی و ادبیات. هر میگفتن این مال شیخه، یعنی قلم مال شیخه. من خودم هم که خوندمش مسلم شد دارم که این مال شیخ اعظمه. بعدن دیدم در زهر کتاب در جلد نوشته که هذه رسالت بن مولا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه و علیهم و علیهم اجمعین. این اینا استظهاره، قلم نشون میده. حالا ببین او چقدر مولا حسین قلی چقدر متأثر از شیخ بوده، معروفه دیگه که ایشون قرار بود بعد شیخ باشه، بعدن مرحوم حسین علی رضوان الله علیه آمد و جلوگیری کرد و خدا تو رو برای کار دیگه ای ساخته. بله. بله. معلوم که اگه کسی درست به تکلیفش عمل کنه، ما رعاه و تکلیفه، نه علم ما هو الحق، و حقش ای بود که ایشون کار دیگه ای انجام بده. حق ای نبود که ایشون جای شیخ باشه، حق ای بود که یه کار بزرگتری انجام بده. اما ایشون اون موقع رعاه و تکلیفن که چی؟ اعتقاد به یه تکلیفی که چی؟ باید بره جای شیخ بشه، به تکلیفش محکم عمل کرد، خدا سر علی ششتری ها رسون. بخونید اول درس خارج فقه امسال که آقا آها شروع کردن، حتما بخونیدش. فهمودن که من هی میگم بصیرت یه عده هم بدشون میاد، بعد یه جمله گفتن اصلا من بدنم لرزید، خیلی اذیت شد، چند بار خوندمش. فهمودن که اگر کسی درس بخونه، علم داشته باشه، حتی تقوا داشته باشه، حتی شجاعت هم داشته باشه، اگه نفهمه تکلیف کجاست به دردش نمیخوره. خیلی حرف عجیبیه. نگید من یتق الله یجعل له مخرجا. ها بعضی میگن اگه تو تقوا داشتی بصیرت خودش
خب
چیه؟ آقا دارن میگن نه، میگه اگر تقوا هم داشته باشه، علم هم داشته باشه، شجاعت هم داشته باشه، بصیرت نباشه، باز میره منحرف میشه. بعد توضیح دادنه بلا من وقتی آقای چی بگه تو فهم خودم شاک میشم سریع اوتوماتیک، تعارضم نمیبینم که برم روش فکر کنم، شاک میشم، بعد میزنم تو سر خودم میگم خاک بر سرت کنم، پی همه درس مونده اشتباه فهمیدی، چون آقای طور نفهمید، خودم اینطوریه برای خودم. لذا وقتی آقای اینو فهمید دیگه گفتم فهمون دیگه. اون آقای گفت من یتقل یجعل و مخرج یجعل و خرج، نه یعنی ما بصیرت بشیم، یعنی تو برو تقوات تقویت کن ما بصیرت بهت میدیم. نجا توجیش مثلا این میشه، یعنی ما بالاخره آخرش یه طوری نجاتت میدیم که حواد نکنن. معلومیست بالاخره آقا فرمودن که تکلیف رو بدید تشخیص بدید. الان مهمترین رکن تشخیص تکلیفه. سابق خیلی وقتهای پیش من از تفسیر آیت الله جوادی اینو شنیدم، ایشون میفرمودن که همه فکر میکنن به این مضمون، اون موقع حالا دقیق من ننوشتمش یادم نیست، اما به این مضمون میفرمودن که همه فکر میکنن که ما مثلا تو تقوا مشکلمون ترک حرامه. ترک حرام مشکل نفسانیه، نه مشکل تشخیصی. اونایی که زحمت میکشن و محکم میشن تو ترک حرام، حالا ما خودمون تو این لنگیم ها، گم نشو فکر نکنیم ما رفتیم بالا، نه ما همین سر گلگیره میخوریم زمه بولم میسه و حتی سوارمون هم نمی کنم، باید مثل اینا هست ماشین میگیرن پشت سرش توریم، ما میخوریم هم زمین آخرش. اما اونایی که تو ترک حرام هم قوی میشن و اینا بعدش تو انجام واجب میمونن، موندنشتن تو انجام واجب نه به خاطر اراده است تو انجام، به خاطر تشخیص واجبه. من میفهمم تا همه ای بسته نشه آدم گام یک معنویت طی نمیکنه. یه چی به این مضمونیشون میفهمید؟ یه چیزایی گفتن آقا اونجا، حالا ببینید حتما صحبت های اول درس ایشون. خدا نجاتمون بده بابا، ما همش آسم همش زلزله هشیشتری هم میاد تو سر ما خراب میشه، هی میبینیم اوضاعمون وخیمه، یعنی از صبح که بیدار میشیم تا ظهر همینطور هی پالس منفی بهمون میخوره، میفهمیم اینم خراب کردیم اینم خراب کردیم اینم خراب کردیم. مایت خلف المبیع، خب این مسئله مایت خلف المبیع، مایت خلف مثل چی؟ گفتم عرض یا بشو اینا، این من عادت المجتهد، از عادت مجتهد اینه، یعنی عادت اینجا برای طریقه، طریقه مجتهد اینه، اینطوریه که چی؟ گفتم چند تا لازمه داره این مبنای اجماع لطفی، لازمه آخرش جایی بود که یکی از کبار باشه و تغییر رأی براش حاصل بشه، سه چهار تا لازم شمردن به این رسیدیم، این عبارت آخرش رو شیخ نقل کرده، اذا تغیر اجتهاده، اجتهادش متغیر شد، حالا ارد تردد جازم بود که فتوا این الان مردد شد، مردد که میشه احتیاط از این حکم به خلاف مختاره اولا، نه اصلا فتواش عوض شد، مثبت بود منفی شد، منفی بود مثبت شد، نه بود آره شد، باطل بود گفت صحیحه، قبلا میگفت صحیحه حالا میگه باطل. خب حالا عبارت ببین، لم یبتل کی؟ خب بزن به مجتهد، لم یبتل ذکر الحکم الاول، حکم اول نباید باطل کنه ها، و باطل این من عادته، طریقش اینه، نباید حکم اولو باطل کنه و نمی کنه. پس چی؟ بل یذکر ما اداه الیه اجتهاده ثانیاً فی موضع آخر، یه خط دیگه جدا باید مبنا دومه بنویسه، اما مبنا اول پاک نکنه. گفت دیگه بل بل بلش مقابلش معناش کرد، لم یبطل ذکر الحکم الاول را، بله یعنی فتواش این نیست، یعنی تو که مقلدشی الان باید بری، تو که مقلدشی الان باید بری به فتوای دومش عمل کنی، اما فتوای اول لاک نگیره تو کل کتابا شیف دلیت کنه برا بذار بمونه، اونو بذار سر جاش بمونه، یا تو همین کتاب نوشته بودی اونو پاک نکن اینو بذاری به جاش، نه خیر اون سر جا خودش، اینم فی موضع آخر این کتاب بنویسش اون نابود نشه. خب حالا چه ثمره ای داره؟ حالا ثمرات ببینید، یک ثمره اول لبیانه، یکی از فوائدش لبیان، نه فوائد، لبیان عدم انعقاد اجماع اهل عصر الاجتهاد الاول علی خلافه، تا نشون بده که عصر اول اجماع بر قول مقابل نداشته اند،
مثبت بوده سا اونجا منفی بوده،
منفی بوده، همین که این مقابل همه، یعنی فرض گرفته تو عبارت که اگه عصر اول همه با هم یه فتوا داشتن الا این آدم، همین آدم کافیه که اجماع اونا از بین برود. خوی ادبیات مال کیه؟ فایده ای داره. حالا فایده دوم، فایده دوم دیگه چی؟ و عدم انعقاد اجماع اهل العصر الثانی علا کل واخدن من هما، فرق کن حالا تو عصر ثانی همه مثبت فتوا دادن، تو فتوا شده منفی، تو عصر دوم هم اجماعی نه بر مثبت وجود داره نه بر منفی، چرا؟ چون یه نفر مخالف بله همینطور و انهو. خب حالا وقتی اینطور شد ما اجماع مسلمی نه تو عصر اول داریم نه تو عصر دوم، نه تو قول مثبت تو هیچ عصر اجماع مسلمی داریم، نه تو عصر دوم هیچ اجماعی نه بر منفی نه بر مثبت، نه در عصر اول نه در عصر دوم، میشن دو تا حجت معتبره ظنیه. لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبتلا للاول، مبتلا اولی اجهت نه جهت خودش، باز تفکیک کنید. ببین خودش که فرض اینه که الان رسیده که حد او لا حجت ای حجت رضا فتوا داده، مگه مردد بوده؟ اگه مردد باشه نه، اما اگه فتوا به خلاف داده باشه پیش خود، اما برای دیگران از بیرون که نگاه کنه قول اول و قول دوم چند دو تا زنی که احتمال داره ظاهرا قابلیت حجیت دارن، فی الجمله شأن این که دلیلی براشون اقامه بشه وجود داره، پس این قول دوم معارض لدلیلهی لدلیل الاول، مساوی لدلیل الاول، چون این زن معتبر اونم زن معتبر. میگه این ثمره باطل نکردن اجماع، قوله که ثمرش میشه باطل شدن اجماع. این اجماع چرا باطل میشه با این قول؟ چون اجماع لطفیه. حالا ما ازش میخواستیم چی نتیجه بگیریم؟ ببین فخر المحققینم سیستم فکریش اجماع لطفی بوده دیگه. چیه شاهد دیگه؟ وقد اکثر فخر المحققین فی الایضاح من عدم الاعتبار بالخلاف، این قول مقابل که قول خلافه معتبر نیست، ضرری به ما نمیرسونه. چرا ضرر نمیرسونه؟ لانقراض عصر المخالف، این مال عصر قبلی بوده به درد ما نمیخوره. یعنی چی به درد ما نمیخوره؟ یعنی تو عصر دوم اگه همه با هم قائل به قول مثبت شدن حجت تمامه. فلانی بوده تو عصر سابق قولش منفی بوده، مضر به اجماع نیست. میگه و ظاهره، ظاهر این عبارات الانطباق علی هذه الطریقه. آی بهرامی چرا باید اون مقدمه‌ای که میگفتی مخالفت کرد؟ ببین شیخ داره از چی استفاده میکنه. میگه سیاق عبارات و ظاهر این عبارات چی به ما میده؟ الانطباق علی هذه الطریقه.
توضیح دادم
چون تو هر عصر امام حیه که جلوی انحراف بگیر، وقتی اینا همه تو ای از همه قائل به اجماع شده، قائل به قول مثلا مثبت شدنه، ها امام با مخالفت،
اینا قائل به چی بخوام بشن از قضیه تو حرفشون تاثیر نداره یا
خودشو بیاد؟ اینا قاعده لطف اینطوری توضیح دادن، نمیگم درست یا غلطه، قاعده لطف اینطور دیدن. ظاهره الانطباق. پس آقای بهرامی ظاهر این عبارت به شامبه ما تداعی میکنه عبارتای شیخ طوسی رو، کما لا یخفا واضحه. تمام. قال فی الذکر. حالا بریم سراغ شهید اول. بریم سراغ شهید اول.
اول که معلوم نسب رو قبلا گفتن
جانم؟
معلوم نسب
بعدن میاد. بریم شاهد عبارتهای شهید اول. خب آقا یه بحثی ما داریم سر این که خب قول مجتهد برای مقلد حجته تا حیه، میت لا قول له، میت لا قول له. خب تو اون فضا که میت لا قول له که احکامی داره، پس ابتداء تقل از میت چجوره، بقایش چجوره، فروزی داره، یه بحثی اونجا وجود داره. میت لا قول له یعنی الان اگر میت آدم مرد بعدش همه اجماع کردن بر قول خلاف میت، قول خلاف میت نمیتونه حداقل در مقابل اینها برای خرق اجماع بایسته؟ نه دیگه نمیتونه. این بر مبنای اجماع لطفیه. دوباره بخونیم عباره و قالت الذکرا.
چرا اینجوری هم بعضی وقتا مثلا اصلا میخواد دلیل کنه شیخی توسی فلان تا میخواد اون مرد دیگه آقا
چیکار کنه؟ حالا بالاخره ظاهرا اینجوریه دیگه. ظاهر العلماء المنع، شاید اون روز آفتابشون از مغرب طلوع کرده ناراحت بودن مثلا. آخه اینطور تقریر پر اینطور جواب غیر اینه داره دیگه. ظاهر العلماء المنع عن العمل به قول المیت، منع میکنن از عمل به قول المیت. محتجین به انه لا قول للمیت. دوستان اگر حجیت این حرف درست بشه، شما تو بقاء بر تقلید میت دارید از حی تقلید میکنید. نه اجازش یعنی چی؟ یعنی یه فتوا این حی داده، او فتوا حی یه شورتکات از کل رساله او آدم است. تو رساله ایشون من دارم به رساله ایشون عمل میکنم. این معنای لا قول للمیت تو مقام استدلال هیچ کی به این قائل نیست، اما تو رساله همه همینه می نویسن. ما اصل، حالا آقا هم نظرشون ظاهرا شنیدم اینطوریه، اصل اشتراط حیات رو در مرجع و در مقلد قبول ندارن، خیلی هم قبول ندارن تو مقام استدلال. حالا
ابتدایی از
معیه جمعه بس ثمرش این میشه، اما خب فتوانش نمیدن، هیچ کی فتوان نمیدن. آقا
نداشون
نمیدن فتوان نمیدن.
چرا فتوان برای امام؟ برای امامی گفتن که برای از امام میشه تقلیده
میگن. یعنی الان اینو
با
چند سال پیش که نمیگفتن
گفتن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آخیش راحت شدن، عقده ای بود رو دلم این. گفتن اینا یوم العید شد امروز. آقا نظرشون، من حالا از جای دیگه میگم، حالا من ضبط میشه چی بگم. ظاهرا نظر ایشون این بود که حیات شرط نیست. آخه این اشتراط حیات بعدا دلیلش میبینیم، دلیلش خیلی دلیل کتوکلفت و قابل تمسکی نیست. لذا خیلی ها تو مقام استدلال تو اصل ای اشتراط شک میکنن، یعنی حجت معتبره بر اشتراط نداریم. نمیگم حجت داریم بر عدمش، اما حجت بر اثباتش هم نداریم. اما تو مقام عمل احتیاطا میگن حی باشه.
تو اجوره چاپ قدیم اون الان حد کردن نوشته بودن که لولل اجماع تقلید ابتدایی اشکال نداره. الان حد کردن گفتن تقلید ابتدایی
جایز نیست. میگم تو اجوره که اینه واستدل المحقق الثانی. خب کجا هستی؟ محتجین به انه لا قول للمیت و لهذا شاهد اینه، همین جمله آخر، و لهذا بخاطر لا قوله ینعقد الاجماع على خلافه میتا، على خلاف قوله میت. استدل المحقق الثانی جان
شاید تعریفش مشکل دارن، تعریف اجماع داشتیم بعضی هم گفتن که مخالف هم داشته باشه، مثلا حالا یکی دوتا هم گفتن لا مذهبی
گفت
هیچ مشکلی
نداره، ضرر نمیزنه. نه نه، لا قول للمیت، نه ضرر نمیزنه،
همین قولی نداره. خب
الان عمه شیخ ببین، چون لا قول للمیت لهذا، اینو به من این مقدم و مؤخره شو به هم وصل کنید، اون شاهده و لهذا، این لهذا مهمه. استدل المحقق الثانی في حاشیه الشرایع على انه لا قول للميت، همین مطلب تو عبارات محقق کرکی وجود داره. خب استدل که لا قول للميت، استدلال چیه؟ بالاجماع. اجماع چیه؟ باز عبارت ببینید روونه، میخونم ترجمه کنم توضیح معلومه. ان خلاف الفقيه الواحد، فقط عبارت رو ببینید، خلاف الفقيه الواحد لسائر اهل عصره یمنع من انعقاد الاجماع، یک فقیه با تمام فقهای زمان خودش مخالفت کنه کافی است که دیگه اجماع وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ لطف. چرا؟ اعتدادن به قولهی، قولش قابل اعتناه، اعتدال یعنی قابل لغویش میشه قابل شمارش، قابل شمارش یعنی قابل اعتنا، یعنی
حرف
و اعتبارن به خلافه. فإذا مات، حالا اگه این مرد همین مخالف، وانحصر اهل العصف المخالفین له، اینی که ساز مخالف میزد رفت، بقیه همه با هم اتفاق دارن، انعقد الاجماع و صار قوله غیر منظور اله، دیگه قول اون کسی که مرد لا قول للمیت دیگه قابل اعتنا، یعنی انقراض عصر کافیه برای ما ها، ولا یعتد به، دیگه اعتنایی به عبارت او نمیشه. این هم محقق کرکی. حالا داماد محقق کرکی، و حکیان بعد حکایت شد از صاحب مقابیس که صاحب مقابیس گفت انه حکیان المحقق داماد، از محقق داماد، میر داماد که داماد محقق کرکی بوده، که انه قاله فی بعض کلام له فی تفسیر نعمت الباطنه، آیه قرآن اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. خب ان من فوائد الامام، خب روایت زیاد داریم که مراد از نعمت باطنه حضرت حجت روحی و ارواح العالمین صلی الله علیه و آله. بعد اینطور فرمود ان من فوائد الامام عجل الله تعالی فرجه ان یکون چی؟ امامی که حی است مستندا لحجیت اجماع اهل الحل و العقد من العلماء على حکم من الاحکام، اجماعات که قرار مفید باشن چون کاشف از قول اون امام حیند اجماعش درست میشه. چجوری؟ حالا اجماعا بسیطا فی احکام هم الاجماعی، آه همه فقها بر یه حکم اجماع کنن، همه فقها بر یه حکم اجماع کنن چون حضرت حجت زندن، اگه قبول نداشتن باید مخالفتشون رو ابراز میکردن، رفت و اجماع لطفی دوباره ها؟ حضرت زندن اگه قبول نداشتن. خب و حجیت و اجماع همون مرکب فی احکام همون خلافیه، این جالبه. آقا اجماع مرکب چه به درد میخوره؟ برای نفی قول ثالث، برای نفی قول ثالث یه فتوا اینه که این معامله باطله،
اجماع
یه فتوا اینه که این معامله باطله، فتوای دوم اینه که این معامله رد عوض مع العرش جائزه. اون میگه اصلا باطله، این میگه رد مع العرش. فتوا سوم اینه که درسته، لازم هم از هیچ عرش هیچی هم نمیخواد. خب این دو قول اول اجماع مرکب دارن، یعنی فقها یا ای برن یا ای برن. این اجماع مرکب نفی قول به صحت و لزوم میکنه به قول سوم.
امام به درون
میگه اگر قرار بود قول سوم نفی نشود و او حق باشه، امام باید اظهار خلاف میکرد. دیدی که خیلی سخت اثباتش با قصه. خب ایشون اجماع مرکبم به قاعده لطف برگرد
میگه قبول نداشتن، اگر اگه همه اجماع مرکبم قبول داشتن قول سوم امام اونجا میبودن.
نه او عجل الله. حالا این چجور استدلال میکنه؟ فإنه عجل الله تعالى فرجه الشريف لا ينفرد بقوله. نمیشه که امام فقط قائل به قولی باشه مخفیش کنه، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية، رفت سراغ دلیل قاعده لطف، من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة. کدوم مسئله؟ المختلفی ها، این صفت مسئله، مسئله ای که مورد اختلاف است، ان یکون من علماء العصر فی المجتهدین من یوافق رأیه رأی امام عصره و صاحب امره. باید این وسط یکی و امام مهیا کنه که او اظهار خلاف بیانی بکنه و یطابق قوله قوله، یک کسی پیدا بشه که قولش با قول امام مطابقت داره. حالا و این لم یکن ممن نعلمه به عینه و نعرفه و به خصوصه، لیکن حالا ما هم نمیخوایم حتما خودمون بشناسیمش با تمام خصوصیات، اما امام از حکمت الهی و رحمت واجبه الهی اینه که امام اظهار خلاف بکنه. خب دیگه صریحه در قاعده لطفه. حالا توی مرکبه برای نظر سوم، تو بسیطه برای قول مقابلش. بله بله، ایشون توضیح برای همه شو گفته کل اجماعات بسیط و مرکبش باید با این درست بشه که این کل اینا. ببین اول عبارت چی گفت؟ گفت ان ان من فوائد الامام که ان یکون الامام مستندا لحجیت الاجماع. حالا این همه اینا توضیح او بود. پاراگراف آخر بخونم یه لحظه تا وقت نگذشته. و کأنه لو گذشته و کأنه لعجل مراعات هذه الطریقه. خب آقا عبارت شهید اول یه خط فقط ازش نقل کردیم، عبارت محقق کرکی صریح بود در اینکه رفته تو فضای لطف، عبارت میرداماد صریح بود که رفته تو فضای لطف، عبارتهای قبلی از فخر المحققین صریح بود که رفت، اما عبارت شهید اول دو خط فقط ازش گفتیم. ها چیکار کنیم آقا؟ حالا یه عبارت دیگه از شهید میاره که دیگه مطمئن بشیم شهید هم همین داره، چون عبارت شهید واقعا یه جمله لا قول للمیت بود، خیلی اهم بود. میگه نه لعجل مراعات هذه الطریقه بود که انه که التجع الشهید فی الذکرا الى توجیه الاجماعات. کدوم تو اجماعات؟ التي ادعاها جماعتون فی المسائل الخلافیه مع وجود المخالفه فیها شهید. اونجا که اینا اجماع رو ادعا کرد، آقا تصویر کن، ادعی از کبار فقها در مسائل ادعای اجماع کردن، در حالی که خودشون هم نقل کردن که تو همون مسائل مخالف هست و مخالف هم در همون عصره. یعنی چی؟ یعنی اصلا اجماع بر اساس لطف شکل نمیگیره. خب حالا چون شهید اول ذهن شریفش ای بود که اجماع منحصره به لطفه و این اجماع نیست، التجع به توجیهات. میگه اگر شهید اول ذهن شریفش اوسع از اجماع لطفی بود و میگفت اجماع مسالک داره، میتونست بگه این اجماعاتی که اینا ادعا کردن بر اساس مسالک دیگه نه بر اساس لطف، لکن چون فی ذهنه شریف اجماع منحصر به لطف بود، پس اینجا اجماعی نیست، پس چرا اونها ادعای اجماع کردن؟ التجع الی توجیهاته. درست شد آقا؟ ادعاها جماعت اون اجماعات را فی المسائل الخلافیه مع وجود المخالف فیها، التجع شهید فی الذکرا که چیکار کنه؟ به ارادت غیر المعنى الاصطلاحی. این اجماعی که اینا گفتن منظور اجماع مصطلح خودمون که از کانال لطف میاد نیست. بعد حالا توجیهاتش چیه؟ من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم، یه سری توجیهات برای اجماعات آورده که معالم اینا رو همه ای توجیهات از شهید نقل کرده. خب خب شیخ اعظم یعقوب ولو جامع الاجماع و وجود الخلاف، اگر اجماع میتونست تحمل کنه وجود قول مخالف را، یعنی چی؟ مفهومش بگو شما، یعنی اجماع از طریقی غیر از قاعده لطف میشد، ولو من معلوم النسب، مخالف معلوم النسب باشه دیگه، لم یکن دائن الی توجیهات مذکوره، دیگه نیازی نبود که شما یه همه باب توجیه و تأویل باز کنی. مع بعدها و اکثرها، همه یه توجیهات یا اکثر توجیهات هم خیلی توجیهات تکلفی و بارد و بعیدی هست، پس چرا شهید اول رفت سراغ این توجیهات متکلفانه؟ چون اجماع رو منحصر در لطف دیده بود. پس نتیجه گرفتیم که پس محقق کرکی، شهید اول و فخر المحققین هم لطفی هست. حالا میرداماد زیاد عباراتش مبتلا بینه، اما عیسی بزرگ عبارت مبتلا بینه. صلی الله علیه محمد.
تاریخ و عقائد